سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی برنامه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. در این 60 دقیقه یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هشدار میدهد که افغانستان در خطر گرسنگی فوری قرار دارد. صدر اعظم هند میگوید جهانیان باید مسئولیتشان را ادا کنند و به کمک با مردم افغانستان ادامه دهند.
این بسیار ضروری است که اطمینان حاصل شود توسط خاک افغانستان برای گسترش دهشت افغانی و حملات تروریستی استفاده نشود.
ادامه قتل های هدفمند در افغانستان به نگرانی ها افزوده. بازار گرم فروش لوازم خانه در کابل، کسی برای غذا با پول نیاز دارد و کسی هم می خواهد افغانستان را ترک کند.
ما مادرم آمده می گیم مالای ما را سودا میگنیم، پدرم رفته طرف ترکیه، پیسه نداریم، مال خانه را سودا میکنیم.
بسته بودن ریاست پاسپورت با چالش های افغانستان افزوده است.
مریض داره مردم، باید همین هر چی زودتر کارای پاسپورت را بندازن، پاسپورت های مردم را بتن.
یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و زن و زندگی آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط‌ها استقبال حکومت طالبان از اینکه به برخ نهادهای اجازه کمک رسانی به افغانستان داده شده. روسیه میگوید در حال حاضر روی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی غور نمی شود و شهروندان جرمنی امروز در انتخابات رأی می دهند تا جانشین صدر اعظم انگلا مرکل را برگزینند. مشروع خبرها. وزارت خارجه طالبان از اقدام اخیر واشنگتن که به شمار از سازمان‌های امدادرسان، مؤسسات بین‌المللی و بانک‌ها اجازه داد در کمک‌های بشردوستانه در افغانستان سهم بگیرند استقبال کرده. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پیامش به رسانه‌ها ابراز امیدواری کرده که سازمان‌های بین‌المللی و همه کشورها به شمول آمریکا در راستای تقویت روابط با حکومت افغانستان گام بردارند و به کمک‌های بشردوستانه با مردم این کشور ادامه دهند. وزارت خزانه امریکا روز جمعه گذشته گفت که حکومت این کشور به سازمان‌های امدادرسان و مؤسسات بین‌المللی اجازه داده که در تلاش‌های رسانیدن کمک‌های بشری به افغانستان سهم بگیرند. وزارت خزانه امریکا افزوده که به صادرات مواد زراعتی، ادویه و تجهیزات طبی به افغانستان نیز اجازه داده است. وزیر خارجه روسیه میگوید در حال حاضر روی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی غور نمی شود. سرگی لاوروف دیروز در حاشیه یکی از نشست‌های سازمان ملل متحد گفت که شورای امنیت این سازمان تا هنوز روی کاهش یا رفع تحریم‌ها بر طالبان غور نکرده است. او افزود که تا هنوز از هیچ کس در شورای امنیت نشنیده که خواهان گفتگو درباره کاهش یا رفع تحریم‌های بین‌المللی بر طالبان شده باشد. روسیه یکی از 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در این حال طالبان میگویند که روند به رسمیت شناختن حکومت این گروه به زودی از سوی برخی کشورها آغاز خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه گفته که با رهبران کشورهای مختلف گفتگو کردند و بسیاری از نمایندگان این کشورها نیز به افغانستان آمدند. صدر اعظم آلبانیا میگوید مردم افغانستان نباید در یک دوراهی تنها گذاشته شوند. ایدی راما این را در سخنرانی دیروزش در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفت. او با اشاره به پذیرفتن شمار از پناهجویان افغان در کشورش افزود که در برابر چیزی که با چشمانش میدید نمیتوانست بی تفاوت بماند.
این وظیفه ای ماست که از همه امکاناتی که در اختیار داریم کار گیریم تا مردم افغانستان را که یک بار دیگر در دوراهی قرار گرفتند تنها نگذاریم. دستاوردهای غیر قابل انکار 20 سال گذشته در این کشور را حفاظت کنیم. از برگشت به دوران سیاه که جهان قبلا شاهد آن بود جلوگیری کنیم و در برابر آن مقاومت کنیم.
صدر اعظم آلبانی افزود که با استقبال افغانهای آسیب پذیر در کشورش مسئولیت اخلاقیش را ادا کرده. پس از تسلط طالبان بر کابل در 15 اگست در کنار خارجی ها ده هزار افغان در پروازهای نظامی امریکا و متحدینش از افغانستان منتقل شدند که شمار آنها در آلبانیا پذیرفته شدند. هزاران تن برای حمایت از حقوق زنان افغان در روم پایتخت و چند شهر دیگر ایتالیا دیروز راهپیمایی کردند. آنها از جامعه جهانی خواستند که با فشارهایش بر طالبان ادامه دهد تا به زنان اجازه حق آموزش و نقش فعال در جامعه داده شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که نهاد موسوم به پنجیه که در راه‌اندازی پروژه‌های اقتصادی برای زنان افغان در دو دهه گذشته سهم گرفت از جمله سازماندهندگان این تظاهرات بود. سیمونا لانزونی معاون این نهاد که در تظاهرات روم اشتراک کرده بود گفت که باید فشارها ادامه یابند تا زنان افغان بتوانند که نه تنها آموزش ببینند بلکه در امور سیاسی کشورشان نیز سهم بگیرند. این تظاهرات زیر شعار آنها را تنها رها نکنیم راه اندازی شده بود. اعتراض کننده ها از وزارت خارجه ایتالیا و ملل متحد خواستند که به حقوق زنان در افغانستان به صورت دائمی رسیدگی کنند. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از جهان. شهروندان جرمنی امروز پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند تا جانشین صدر اعظم انگلا مرکل را برگزینند. مرکل که از 16 سال به این سو صدر اعظم جرمنی بوده، برای پیروزی آرمین لاشت رهبر حزب مسیحی سوسیال دموکرات تلاش می‌کند. انگلا مرکل که خودش در انتخابات امروز نامزد نیست، روز جمعه در یک سخنرانی گفت برای این که ثبات در جرمنی ادامه یابد باید آرمین لاشت صدر اعظم شود. اما اولاف شولتز که در حال حاضر وزیر اقتصاد جرمنی است در سخنرانی گفته که به یک آغاز نو در کشورش نیاز است. حدود 60 میلیون تن در انتخابات امروز جرمنی واجد شرایط رای‌دهی هستند. و در نتیجه منحرف شدن ریل از خط در امریکا حداقل 3 تن جان باختند. حادثه دیروز در ایالت مونتانای امریکا رخ داد. ریل نزدیک به 146 سرنشین و 16 عمله داشت و از سیاتل به سوی شیکاگو در حرکت بود. تا هنوز انگیزه انحراف ریل از خط روشن نشده. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه برنامه میزبان شماستم. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که افغانستان در خطر گرسنگی فوری قرار دارد. ناتالیا کان مدیر اجرایی صندوق جمعیت این سازمان می‌گوید بیشتر زنان و دختران از این گرسنگی آسیب پذیر خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ناتالیا کانیم مدیر اجرایی صندوق نفوس ملل متحد هشدار می‌دهد که با فرارسیدن زمستان و مختل شدن خدمات بعد از حاکمیت طالبان، افغانستان در خطر گرسنگی قریب الوقوع قرار دارد. وی با آژانس خبررسانی فرانسه گفته که مبالغه نخواهد بود اگر گفته شود که 1/33 میلیون نفوس افغانستان از این گرسنگی آسیب خواهند دید. این مقام ملل متحد می افزاید که زمستان شدید رسانیدن کمک به مناطق دوردست و کوهستانی را دشوار می سازد و بر علاوه دشواری های زمستان شیوع کرونا که اکنون هم وضعیت را پیچیده ساخته در زمستان افزایش خواهد یافت. خانم کانم می افزاید که در مورد چگونگی ارائه خدمات صحی نگرانی زیادی وجود دارد و خصوصا زنان و دختران بیشتر آسیب خواهند دید و این خاطر نشان می سازد که افغانستان یکی از کشورهایی است که میزان مرگ و میر مادران هنگام زایمان در آنجا بلند است. ناتالیا کانم می گوید که در افغانستان جنگ زده بسیاری زنان و خصوصا در مناطقی که از جنگ بیشتر آسیب دیده یگانه نان آور خانواده خودند.
وی تأکید کرد که حقوق زنان و دختران در مرحله انتقالی نیز باید محترم شمرده شود. این مقام ملل متحد گفته که زنان افغانستان در مدت چندین سال به صراحت گفتند که آنها خواهان حق آموزش و خدمات صحی‌اند و می‌خواهند که سهم فعال در جامعه داشته باشند. با اینکه طالبان گفتند که همه حقوق زنان را در چوکات اسلام رعایت می‌کنند، ولی بسیاری‌ها شک دارند، چون مکاتب ثانوی دختران هنوز گشوده نشده و طالبان گفتند که برای ادامه آموزش دختران بعد از صنف ششم روی یک طرز العمل کار میکنند. همچنین هیچ زنی در کابینه موقت طالبان شامل نیست. ناتالیا کانم به آژانس خبررسانی فرانسه گفته که اداره وی تلاش داشته که سیستم خدمات صحی فعال نگه داشته شود، ولی اکنون مشکلات افزایش یافته. میدان هوایی مسدود است و برخی افراد مسلکی کشور را ترک گفتند. وی هشدار میدهد که اگر سیستم خدمات صحی فرو پاشد، یک فاجعه به میان خواهد آمد. قبل از این رئیس سازمان صحی جهان هشدار داده بود که اگر اقدامات عاجل صورت نگیرد، افغانستان با یک فاجعه بشری قریب الوقوع روبرو خواهد شد. تدروس ادانوم گبریاسوس گفت که کارمندان صحی کشور را ترک می‌گویند و فرار مغزها ایجاد می‌شود که عواقب آن چندین سال ادامه خواهد داشت. ملل متحد روز چهارشنبه گذشته 45 میلیون دلار کمک عاجل برای سیستم خدمات صحی افغانستان ارائه کرد.
نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت بشری و همچنان هشدار گرسنگی که مردم افغانستان به احتمال زیاد با آن روبرو خواهند شد. وضعیت در افغانستان از چند به این سو از جانب شمار از مقام‌های ارشد کشورها و نهادهای بین‌المللی خیلی نگران کننده عنوان شده، آن هم در آستانه زمستان که در برخی مناطق سردسیر به زودی آغاز خواهد شد. صدها نیازمند در حال حاضر برای به دست آوردن غذا رخ به سوی فروش اسباب خانه هایشان کردند. شمار دیگر هم می خواهند با فروختن لوازمشان افغانستان را ترک کنند. جزئیات بیشتر در این مورد در این گزارش.
بازار گرم کهنه فروشی در کابل پس از ورود طالبان به کابل فروش وسایل خانه در بازارهای این شهر افزایش یافته است. شماره باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند آنان به دلیل مشکلات اقتصادی اموال خانه ایشان را به قیمت بسیار ارزان به فروش می‌رسانند. فدا محمد که پیش از این در یکی از دوایر دولتی مامور بود، حالا در بازار کهنه فروشی آمده تا وسایل خانه اش را بفروشد. او میگوید این کار را از مجبوریت می‌کند.
بیادر جان اینم اینجا ما کل بالای خود آوردیم، از خانه آوردیم، هر چیز ما را آوردیم که برای فروش هم جلابا میخرن و بسیار قیمت کم و قیمت پایینی. وقتی که میره میسن جا نه برم نان میشه، نه آرد میشه، نه روغن میشه، نه برین میشه، کار نیست، بار نیست، زندگی نیست، روزگار نیست، بیخی در بدر خاک بسر شدیم.
در هر دکان کهنه فروشی کابل که سر بزنید با افراد مختلف روبرو می شوید که با ناراحتی و ناامیدی آمدند تا اموال شان را به فروش برسانند. این در حال است که پیش از این وزارت مالی افغانستان گفته بود که معاشات کارمندان دولتی پرداخته می شود، اما تا کنون این کار صورت نگرفته است. در کنار فدا محمد، میلاد پسر خردسالی دیده می شود که با مادرش به بازار کهنه فروشی آمده تا وسایل خانه اش را بفروشد. میلاد می گوید پدرش ترکیه رفته و آنها نیز به خاطر بیرون شدن از کشور وسایل خانه ایشان را می فروشند.
ما مادرم آمدیم اینجا مالای ما را سودا میگنیم، پدرم رفته طرف ترکیه مسافرت رفتن و پیسه نداریم، با نال مال خانه را سودا میگنیم.
پس از تصرف طالبان به کابل شماره زیادی باشندگان این شهر از افغانستان بیرون شدند و خانواده هایی که باقی ماندند به خاطر مشکلات اقتصادی دست به فروش اموال خانه ایشان می زنند. دکان های کهنه فروشی و کهنه فروشان که قبلا هم جنس مستعمل می خریدند و هم می فروختند، اما حالا بیشتر خرید می کنند تا فروش. آنان می گویند قبلا هر جنس را که می خریدند آن را دوباره به قیمت مناسب به فروش می رساندند، اما پس از تصرف طالبان به کابل بازار فروش آنها نیز کم شده است. غلام قادر یک تن از این کهنه فروشان میگوید
خریده میتونیم اما فروخته نمیتونیم، بخاطر چی که فروشات ما بسیار کم از مردم اقتصادش ضعیف شده، اما این غریب بیچاره که پرده خواه میتونه روزمره یک کم بیش میخره یک کم بیش مفروشه، از مشکلات خود مردم مفروشه، کسایی مفروشه که معمولین است و ماشش نامده پیسه نداره مال خانه خواه مفروشه اونو به خرچ خواهی.
غلام قادر میگوید قبل از آمدن طالبان از کهنه فروشی روزانه تا 500 افغانی درآمد داشت، اما حالا این رقم به 50 تا 100 افغانی کم شده است. تلاش کردیم تا در مورد پرداخت معاشات کارمندان دولتی نظر طالبان رو داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر به ما پاسخ ندادند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. صدر اعظم هند میگوید جهانیان باید مسئولیتشان را ادا کنند و به کمک با مردم افغانستان ادامه دهند. نرندر مودی در سخنرانی دیروزش در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد افزود که هیچ کشور نباید از وضعیت فعلی افغانستان به نفع خودش استفاده کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدر اعظم هند میگوید هیچ کشور نباید از بی‌ثباتی افغانستان به نفع خود استفاده کند. نریندر مودی تاکید کرد که از خاک افغانستان نباید برای تروریسم و دهشت افغانی استفاده شود.
این بسیار ضروری است که اطمینان حاصل شود تا از خاک افغانستان برای گسترش دهشت افغانی و حملات تروریستی استفاده نشود.
اگرچه صدر اعظم هند از کدام کشور نام نگرفت، ولی اشاره وی ظاهراً به چین و پاکستان بود. آقای مودی گفت کشورهایی که افکار کهنه دارند از تروریسم چون وسیله و ابزار کار میگیرند، ولی نمیدانند که تروریسم به یک تهدید بزرگ برای خود آنها مبدل خواهد شد. او در اشاره به وضعیت کنونی افغانستان زیر حاکمیت طالبان گفت که مردم افغانستان، زنان، اطفال و اقلیت‌ها به کمک نیاز دارند. صدر اعظم هند گفت که ما باید مسئولیت خود را ادا و با آنها کمک کنیم. یک روز قبل از سخنرانی صدر اعظم هند به مجمع عمومی ملل متحد، عمران خان صدر اعظم پاکستان از جامعه جهانی خواستار شد که با طالبان همکاری کند. عمران خان از هند، کشور همجوار و رقیب پاکستان، با شدت انتقاد نموده، اتهام وارد کرد که دهلی جدید یک موج از تروریسم را علیه مسلمانان برا انداخته است. عمران خان درباره همکاری جامعه جهانی با طالبان گفت که اگر جهانیان به گفتگو با طالبان رو آورند و برخی مشوقات به آنها بپذیرند، وضعیت بمیان خواهد آمد که به نفع همه خواهد بود. صدر اعظم پاکستان تاکید کرد که حکومت فعلی افغانستان را به خاطر مردم این کشور باید تقویت کرد. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و چندین کشور گفتند که به اساس عملکرد طالبان تصمیم میگیرند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15.
حالا ساعت 9:18 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد برخی از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. همچنان از مشکل پاسپورت شما را از شهروندان برایتان خواهیم گفت، زیرا صدور پاسپورت متوقف است و هزاران تن هم منتظر. اما پیش از اینها گزارش در مورد ادامه قتل‌های هدفمند در افغانستان که به نگرانی‌ها افزوده. این روزها گزارش‌های از قتل افسران نظامی حکومت پیشین و برخی افراد دیگر در ولایت‌های مختلف به شمول کابل و ننگرهار نشر می‌شود. گروه طالبان دست داشتن در این رویدادها را رد می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش.
از هفته گذشته به این سو تقریبا همه روز خبرهایی از قتل‌های هدفمند از نقاط مختلف افغانستان به نشر می‌رسد. بیشتر این رویدادها در ننگرهار رخ داده است. مقام‌های طالبان بر رادیو آزادی تأیید می‌کنند که 6 جسد که به گونه مرموز به قتل رسیدند، به روزهای پنجشنبه و جمعه در نقاط مختلف شهر جلال‌آباد پیدا شدند. در کنار ننگرهار، کابل گواهی این گونه رویدادها بود. به تازگی در منطقه رشخور شهر کابل یک سرباز نیروهای کماندو با دو برادر و یک پسر عمه‌اش به قتل رسیدند. یک مشاور امنیت ملی حکومت پیشین و رحمان رحمانی پیلوت پیشین در صفحه توییتر خود این رویداد را کاری طالبان دانستند. اما طالبان با تایید این رویداد میگوید که این موضوع کاری این گروه نیست و تلاش ها به منظور بازداشت عاملان آن آغاز شده است. بلال کریمی از دفتر مطبوعاتی طالبان بر رادیو آزادی میگوید تلاش میکنند که جلوی این گونه رویدادها را بگیرند.
حادثه‌ای که شما از شهر کابل یاد آور شدید، در این مورد ما به شما اطمینان میدیم که آن حادثه از سوی مجاهدین امارت اسلامی انجام نشده و ما آن را رد میکنیم از سوی مجاهدین امارت اسلامی و امارت اسلامی که به منصوبین پیشین اداره کابل بودند مورد عفو عمومی قرار داده است که کسی اجازه نداره که با آنها صدمه آسیب برسانه.
آقای کریمی رویدادهای ننگرهار را کار داعش میداند، میگوید که مبارزه بر ضد این گروه ادامه دارد. پیش از حاکمیت طالبان نیز در کابل و بیشتر ولایت‌های افغانستان قتل‌های هدفمند ادامه داشت که هدفیان بیشتر مقام‌های حکومتی و افسران نظامی بودند. با آنکه حکومت پیشین بیشتر این قتل‌ها را کار طالبان می‌دانست، اما مسئولیت بیشتر آن قتل‌ها را مانند رویدادهای امروزه هیچ کسی به عهده نمی‌گرفت. طالبان پس از حاکمیتشان در افغانستان وعده امنیت 100% داده بودند، اما دوام این گونه قتل‌ها مردم را نگران کرده است. آگاهان نظامی دشمنی‌های ذات البینی در جنگ‌های گذشته جرم‌های جنایی و داعش را از علت‌های اصلی قتل‌های هدفمندی اخیر می‌دانند. باری آریز یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت:
در افغانستان 40 سال جنگ گذشته، در جریان این جنگ اختلافات بین مردم، ملیت‌ها، اقوام به اوجش رسیده، اختطاف‌ها صورت گرفته، جنایات صورت گرفته، تجاوزات صورت گرفته. ممکن بعضی از این جرایم ناشی از موقعی باشه که قبلا به وقوع پیوسته بود.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان با آنکه میزان تلفات در سطح بالای کاهش یافته، اما به نظر می رسد که این گروه در جلوگیری از قتل‌های هدفمند و تأمین امنیت کامل ناکام باقی مانده است. روند قتل‌های هدفمند در حال ادامه دارد که در این اواخر یک مقام طالبان گفته است که احتمالاً مجازات حکومت پیشینی این گروه مانند اعدام و دیگر موارد یک بار دیگر آغاز شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشتم شد.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نو 23 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاه میکنیم به آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند.
روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را در مورد خطیب لال مسجد یا مسجد سرخ در اسلام آباد پایتخت پاکستان نشر کرده، مسجدی که از سالها به این سو حیثیت سنگر مبارزه مذهبی را به خود گرفته و مرکز تبلیغات تندروان اسلامی محسوب می شود. به نوشته روزنامه، مولانا عبدالعزیز خطیب طرفدار طالبان هزاران نمازگزار را جذب کرده تا در حمایت از جنگجویان افراطی به تبلیغات او گوش فرا دهند. لال مسجد یا مسجد سرخ که در مجاورت یک مدرسه دختران قرار دارد، در سال 2007 میلادی شاهد محاصره خونین نیروهای امنیتی پاکستان بود، زمانی که جنگجویان افراطی برای مدت یک هفته از داخل این مسجد در برابر نیروهای امنیتی مقاومت کردند و در نتیجه حداقل 100 تن کشته شدند. بعد از این رویداد مولانا عبدالعزیز خطیب این مسجد به چندین مورد جنایت متهم شد، اما هرگز محکوم نشد. اکنون که طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفتند، مولانا عبدالعزیز خطیب لال مسجد میگوید جنگ طالبان برحق بوده و لحظه پیروزی آنها فرا رسیده است. روزنامه واشنگتن پست از قول مولانا عبدالعزیز نوشته که گفته است شکست ایالات متحده توسط طالبان در افغانستان تأثیر مثبت بر مبارزات آنها برای تأسیس دولت اسلامی در پاکستان خواهد داشت. مولانا عبدالعزیز، این ملای 58 ساله پاکستانی، در هفته جاری در یک مصاحبه نادر در مدرسه دختران موسوم به جامعه افسک و آن را اداره می کند گفت بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان خواست خداوند بوده است. به اساس توافقی که در سال گذشته با حکومت پاکستان شده بود، مولانا عزیز در لال مسجد نباید موعظه کند. پلیس اسلام آباد به تاریخ 18 سپتامبر دوسیه‌ای را بر ضد مولانا عبدالعزیز بعد از آن آغاز کرد که این ملا از پایین کردن بیرق طالبان افغانستان از ساختمان مدرسه جامعه حفصه خودداری کرد. به نوشته واشنگتن پست، مدارس دینی در پاکستان از دیر زمان نقش کلیدی را در آموزش گروه‌های افراطی داشته که اکثرا اهداف خارجی را مورد هدف قرار می‌دهند. با عقیده نویسنده مقاله، جنبش طالبان نیز در امتداد خط دیورند در مدارس افراطی در پاکستان و در دامن گروه افراطی لشکر طیبه که دیدگاه‌های ضد هند دارد شکل گرفته است. روزنامه بریتانیایی دیلی میل مقاله‌ای را در مورد آخرین اظهارات مقامات ارشد هند در مورد افغانستان نشر کرده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در واشنگتن از سیاست‌های پاکستان انتقاد کرد و این در حالی بود که عمران خان صدر اعظم پاکستان از جهان خواست که با طالبان همکاری کند. روزنامه دیلی میل به نقل از خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که نریندرا مودی صدر اعظم هند در گفتگو با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در حضور رهبران استرالیا و ژاپن صورت گرفت، در مورد پاکستان ابراز نگرانی کرده است. بعد از مذاکرات رهبران هند و ایالات متحده آمریکا در قصر سفید، هراش وردان شرینگالا وزیر دولت هند در امور خارجی به خبرنگاران گفت که باید نقش پاکستان را در افغانستان به دقت تحت نظارت داشت. مقامات حکومت سابق افغانستان بارها پاکستان را متهم کرده بودند که سیاست‌های مخربش را در افغانستان به کمک طالبان افغان دنبال می‌کند. اما اسلام آباد و طالبان این اتهامات را رد کردند.
افغانستان این شب و روز با چالش‌های زیاد روبرو است. یکی هم بسته بودن ریاست پاسپورت است که در این اواخر به مشکل افغان‌ها افزوده. برخی ها بیمارند و باید برای درمان به بیرون از افغانستان سفر کنند. حکومت طالبان تا هنوز نگفته که خدمات ریاست پاسپورت چه زمانه از سر گرفته خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
البته توزیع پاسپورت آغاز بکنه هر چیز زودتر چون مریض بسیار جدی است که ما باید بر...
فردوس انیس از مادر بیمار خود میگوید و از این که نمیتواند او را برای تداوی به بیرون از کشور ببرد. علت آن نداشتن پاسپورت است. این جوان 25 ساله که اصلا باشنده شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان است، دو هفته پیش برای گرفتن پاسپورت به مادر بیمارش به کابل آمد.
که ما باید خارج از کشور ببریم و به خاطر تداوی بیشتر و بهتر است که فعلا در افغانستان امکان تداوی از اونها نیست و ما فعلا سخت با این مشکل البته سرگردان هستیم و سردوچار هستیم.
انیسه 46 ساله مادر فردوس است. او از بیماری شش رنج میبرد که به گفته خودش در شرایط فعلی در افغانستان قابل تداوی نیست. مانند او ده ها شاید هم صد تا بیماری دیگر که نیاز دارند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند با سرنوشت مشابه روبرواند. زهرا خانم 56 ساله نیز میخواهد برای خود و دو پسر 20 و 23 سالش پاسپورت بگیرد. او میگوید که خودش بیمار است و پسرانش بیکار. از این رو میخواهد برای درمان و کار بیرون از کشور بروند، اما پاسپورت ندارند.
بسیار سرگردان است، بسیار مردم پول نداره، بسیار است دلشان نارام است، میتونه خم کنیم چی نکنیم.
شماری از آنها از ولایت های دیگر به کابل آمدند، اما دفتر ریاست پاسپورت برایشان بسته است. مبینه زن 35 ساله ای است که از ولایت بلخ به کابل آمده.
مریض داره، مردم باید همین هر چی زودتر کارهای پاسپورت را بندازن، پاسپورت های مردم را بتن، چون از سرگردانی از این بچی باید مردم خلاص کنن دیگه.
سازمان صحی جهان هفته گذشته گفت که وضعیت خدمات صحی در افغانستان وخیم است و سیستم خدمات صحی در این کشور ممکن از هم بپاشد. در چنین وضعیتی شمار زیادی شفاخانه ها مخصوصا در ولایات اساسی ترین خدمات صحی را نیز ارائه کرده نمی توانند. اکثرا این شفاخانه ها با کمبود ادویه و کارمندان متخصص روبرو اند. این وضعیت شمار کسانی را که مجبورند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند به مراتب بیشتر ساخته و همه روزه به متقاضیان پاسپورت نیز افزوده می شود. مسئولان ریاست پاسپورت در حکومت طالبان قبلا از صحبت با رسانه ها خودداری کرده اند. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر مسئولان ریاست پاسپورت را با خود داشته باشیم، با تماس های مکرر جواب دریافت نکردیم. فردوس و مادرش که با صدها تن دیگر امید باز شدن ریاست پاسپورت را دارند، همه روزه در عقب دروازه این ریاست از صبح تا شام انتظار میکشند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
حالا ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز فراموش نکنین در نیمه دوم دو برنامه هفتوار داریم، اما حالا سرخط خبرها. وزارت خارجه طالبان از اقدام اخیر واشنگتن که به شمار از سازمان‌های امدادرسان، مؤسسات بین المللی و بانک‌ها اجازه داد در کمک‌های بشردوستانه در افغانستان سهم بگیرند استقبال کرده. وزیر خارجه روسیه میگوید در حال حاضر روی به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی غور نمی شود. سرگی لاوروف دیروز در حاشیه یکی از نشست‌های سازمان ملل متحد گفت که شورای امنیت این سازمان تا هنوز روی کاهش یا رفع تحریم‌ها بر طالبان غور نکرده است. صدر اعظم آلبانیا میگوید مردم افغانستان نباید در یک دوراهی تنها گذاشته شوند. ایدی راما این را در سخنرانی دیروزش در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفت. هزاران تن برای حمایت از حقوق زنان افغان در روم، پایتخت و چند شهر دیگر ایتالیا دیروز راهپیمایی کردند. آنها از جامعه جهانی خواستند که با فشارهایش بر طالبان ادامه دهد تا به زنان اجازه حق آموزش و نقش فعال در جامعه داده شود. شهروندان جرمنی امروز پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند تا جانشین صدراعظم انگلا مرکل را برگزینند. حدود 60 میلیون تن در انتخابات امروز جرمنی واجد شرایط رای‌دهی هستند. و در نتیجه منحرف شدن ریل از خط در امریکا حداقل 3 تن جان باختند. حادثه دیروز در ایالت مونتانا امریکا رخ داد. سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و تشکر از سید قادر جلال و همکار بخش فنی. ما حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس برنامه زن و زندگی خواهد آمد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هست.
در این هفته حرف های دختری را می شنویم که توانسته است با کسب بیش از 352 نمره مقام اول را
در امتحان کنکور سال 400 از آن خود سازد. سلگی باران کیست؟ سلگی باران از کجا آغاز کرد و چگونه به این موفقیت رسید؟ این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم می کنم. در آغاز برنامه توجه کنید به گزارش. سلگه دختری از کابل توانست مقام نخست در کنکور امسال را کسب کند. او از ولایت لغمان آغاز کرد و به موفقیت ها دست یافت.
او در ولایت لغمان در ولسوالی الینگار چشم به جهان گشوده است. وی دوره ابتدایی و متوسطه را در مهترلام یعنی مرکز ولایت لغمان خوانده است و لیسه را در ولایت کابل در مکتب محمد اکبر پامیر به پایان رسانیده است.
من صنف اول مکتب خود در قریه خود آغاز کردم و وقت صنف اولم خلاص شد با دوزخانه ما از قریه به مرکز ولایت لغمان یعنی مهترلام رفت. صنف دوم و سوم در لیسه مسوره خواندم و بعد از او به یک مکتب دیگه خود تبدیل کردم. سه صنف در اوجه خواندم. بعد از او در سال 1394 بود که خانه ما به کابل آمد و چهار صنف دیگه در یک مکتب خواندم. بعد از او که من کورس گرفتم، تایم کورس و مکتب ما یکی بود، بعد از او مجبور شدم که خود مکتب دیگه تبدیل کنم. باز صنف 11 و 12 در یک مکتب دیگه خواندم به نام محمد اکبر خان پامیر و از این مکتب فارغ هستم. یعنی من از اول تا به صنف 12 ما در 5 مکتب درس خواندم.
سلگی باران از طفولیت به درس و آموزش علاقه داشت. او میگوید هرچند در هر سال و در هر صنف به درس‌هایش توجه می‌کرد و لایق بود، اما باز هم در هر صنف یک مضمون جدید برایش دلچسب می‌شد.
من از طفولیت خیلی علاقه‌مند درس خواندن بودم، خیلی درس خواندن خوشم می‌آمد و کنار مکتب ما و خواهر مسجد می‌رفتیم و اونجا قرآن شریف می‌خواندیم. انقدر به او علاقه داشتیم که روزی دو بار و سه بار می رفتیم و درس می خواندیم. و من وقت خرد بودم دوران مکتب مضمونی را دوست می داشتم که استادش مهربان می بود، استادش خوب می بود. یعنی هر سال مثلا یک مضمون دیگه برم دلچسب و خوب می شد. اما وقتی کورس شروع کردم ریاضی را فهمیدم، بعد از او مضامین ساینسی خیلی خوشم می آمد، به خصوص ریاضی، از مضمون ریاضی خیلی خوشم می آمد.
به خاطر همگیر ویروس کرونا و قرنطینه شدن، درب‌های مراکز آموزشی برای چندین ماه برای متعلمین بسته شد، اما این حالت باز هم نتوانست مانع درس خواندن سلگه شود. او همچنان به دروس خود ادامه می داد و در کنار این که به مکتب می رفت، بعد از صنف دهم کورس نیز می رفت و صنف های فرعی داشت.
من وقت صنف های پایین بودم کورس نمی رفتم. صنف 8 و 9 مدرسه می رفتم، کتاب های دینی می خواندم همراه ترجمه. اما وقتی از صنف ده خلاص شدم، بعد از او باز من کورس می رفتم، اوجا درس های ساینسی را می خواندم. صنف 11 من صنف های فرعی یعنی اساسات خواندم، مثلا الجبر، کیمیا، فیزیک، هندسه، مثلثات. و وقت صنف 12 شدم، بعد از او آمادگی کنکور گرفتم، صنف آمادگی را می خواندم. و در مکتب ما بگویم که از اول تا صنف 12 ما اول نمره بودم و از 12 هم اول نمره فارغ شدم. اما چون ما در سال برابر شده بودیم که 5 ماه اولم قرنطین شد به خاطر کرونا، اما فیزیک و کیمیا و الجبر این چیزا را یاد داشتم، در خانه تکرار میکردم همراه درس و اجتماعات.
حمایت خانواده باعث میشود تا جوانان به موفقیت های بزرگ دست یابند. سلگه باران در طفولیت پدرش را از دست داد، اما او میگوید همه خانواده به خصوص برادرانش او را در قسمت درس خواندن حمایت کردند.
حامی ما کل خانواده ایم بود، کل فامیلم بود. وقت 6 ساله بودم پدرم فوت کرد، خداوند رحمتش کنه. بعد از او پدر کلانم حیثیت پدر داره برم، او مسئولیت فامیل ما را به عهده گرفت، مثلا مسئولیت درسای ما را، دیگه مسئولیت ها را زیاد تشویقم میکرد. هر بار که اول نمره میشدم خیلی تشویقم میکرد، خواهرایم، مادرم، برادرایم، کلی زیاد تشویقم میکرد. اما وقتی من کورس شروع کردم برادر کلانم امریکا بود، رفته بود از افغانستان. بعد از او باز بیادر دومم خیلی ها تشویق میکرد مرا و همیشه میگفت که تو فقط درس بخون، فیست سر من، هر قدر که میخوانی تو بخوان، مشکل نیست. و بعض اوقات به خاطر تشویق میره میگفت که اگر در سال اول نتانستی برشته دلخواه خود کامیاب شوی مشکل نیست، ما باز سرت میخوانم. و اگر بازم نتانستی بازم مشکل نیست، هر دانشگاه شخصی را که خوش داری امو را بخوان، مشکل نیست.
سلگه باران در شرایط درس خوانده است که بیشتر در قرنطینه سپری شده است و این وضعیت او را کاملا ناامید ساخته بود. او میگوید فکر میکردم که نتایج کنکور ممکن اعلان نشود، اما باز هم در اوج ناامیدی با تلاش خود ادامه میدادم.
و وقتی امتحان کنکور نزدیک شد، بعد از او هم وقتی بایومتریک که ما معلوم شد، باز از خاطر کرونا بود که 2 ماه دیگه قرنطین شد. گرچه خیلی مایوس شده بودم، باز اوقات با خود میگفتم که نمیخوانم، اما ضمیرم وجدانم اجازه نمیداد که نخوانم، چون زحمات یک سالم حیف میشد. بازم میخواندم. وقتی امتحان کنکور دادم بیخی ناامید شده بودم، فکر میکردم حتی نتایج ما شاید اعلان نشه. خیلی ناامید شده بودم. او آرزوهایی را که داشتم فکر میکردم همش از بین میره. نتایج ما اعلان شد و وقتی دیدم که اول نمره هستم خیلی خوش شدم، چون ای برم یک آرزوی نو بود. خیلی خیلی خوش شدم، زیاد خوش شدم. در قسم یک شرایط، یک قسم یک خبر شنیدم، واقعا برم روحیه بخش بود. و فکر کردم که پس هم آرزوهایی که در حال مردن بود و پس زنده میشه.
سلگه باران هدف تعیین کرده بود تا رشته طب را در پوهنتون کابل بخواند. او میخواهد با آموختن طب به بیماران کمک کند تا دیگر نیاز نباشد که بیماران جهت تداوی به بیرون از کشور بروند.
من خب از اول تصمیم داشتم که من باید طب پوهنتون کابل بخوانم، زیاد خوش داشتم. اما اگر حال برم زمینه برابر شوم، میخواهم درسای استاندارتی را بخوانم، درسایی بخوانم که با استاندارد باشه. خیلی ها مثلا خارج از کشور که بتانم به هموطنان خود خدمت کنم، روزی را به چشمان خود ببینیم که دیگر به خاطر تداوی مردم ما به کشورهای دیگر نره، در کشور خود ما تداوی شوند. از این خاطر مطب انتخاب کردم. یعنی این هدفم بود که بتانم روز یک دکتر مسلکی باشم و به هموطنان خود و به همین کشور رنجیده خود خدمت کنم.
دکتر نور عزیز عزیز استاد سلگه باران است. او میگوید سلگه دختر است که همیشه به درسهایش کوشش میکرد، اما در کنار آن استعداد خاص نیز داشت.
از جمله شاگردایی بود که آیکوی بلند داشت و تاب بود. مثلا همیشه وقتی که امتحان میگرفتیم، در ختم اینکه نتایج اعلان میشد، ما یک جایزه تعیین میکردم. میگفتم هر کس که نمره بالاتر برد و هر کس خوبتر درخشید در امتحان، برای یک جایزه میدم. و همیش در 99.99 تا واقعات سلگه جان این نمره را از خود می برد و جایزه را برش می دادیم. یعنی سلگه یک دختر باهوش است، یک دختری است که توانایی و لیاقتش به همه همسینفیاش معلوم است، که در موردش هر قدر بگویم بازم کم است. اما طوری که در کنکور خود هم نشان دادن که دختر باهوش هستند، چون در بین 200,000 نفر امتحان دادن و اول نمره کنکور شدن، در مضامین مختلف نمره بردن، واقعا کار بسیار دشوار است. و اینکه کل مضامین یاد گرفتن اگر لیاقت و آیکیوی بلند نباشه، بسیار مشکل است که آدم یاد بگیره.
دکتر نور عزیز همچنان افزود سلگه باران با وجودی که یک شاگرد لایق و با استعداد بود، یک دختر خوش برخورد و صادق نیز بود و همیشه تلاش میکرد تا بیشتر و بیشتر بیاموزد.
یک شاگرد بسیار با ادب، بسیار با کرکتر عالی، با شخصیت، با یک مود بسیار نرمال از نظر روانی، که همیش در صنف حاضر بود، همیش به درس گوش می گرفت و همه چیزهایی که یاد داشت باز هم گوش می گرفت که از استاد چیزی اضافه تر یاد بگیره. و به درس ارزش قائل بود، با استاد ارزش قائل بود. با وجودی که دختر لایق بود، همه چیز یاد داشت، ولی باز هم کوشش میکرد که به همسینفی خود کمک کنه. وقتی که همسنفیش از او پرسان میکردن در مورد سوال که چی گونه میشه، بسیار به صداقت در مقابل از اونا رفتار میکرد.
دوستان نهایت عزیز، با امید موفقیت های هرچی بیشتر جوانان در عرصه های مختلف، اینک برنامه هوای تازه را در همین جا به پایان می رسانیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکوشه متعلق از چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
بیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
السلام علیکم شنونده های عزیز، در این برنامه هفتوار زن و زندگی بر پیامد های ناگوار نامزد کردن دختران کودک و حتی جنین در بطن مادر صحبت میکنیم.
یکی بعد از او چیره دیدم بچه این با خدا معلوم است بسر خوشی چونن و بسیار ظلم و ظالمی سرم کردن.
خورده گفتند که نمو دختر تو با بچه ما بتین، ما دختر خوب با بچه تو میتب.
با در نظر داشت این که عدم رضایت این دختران در دوران جوانی با ازدواج ناشی از نام و نامزد بودنشان با پسر یکی از اقارب و یا دوستان در دوران کودکی و نوزادی از لحاظ دینی، قانونی و روحی روانی و اجتماعی چگونه است؟
و نامزدی دادن و یا نامیده کردن و نحوه که اگر این طفل ما دختر بود برای پسر تو به نکاح میدهم از لحاظ شرعی جواب.
در قانون همین مسئله است که عقد باید به رضایت طرفین باشد.
با ما باشید. معمولاً در جامعه سنتی افغانستان دختر از آغازین لحظات زندگی حتی در بطن مادر چندان مورد خوشی و توجه اعضای خانواده قرار نمیگیره، زیرا در بعضی از فامیل‌ها موجودیت دختر را در خانه یک مسئولیت سنگین بر دوششان و به سبب جنسیت او به نام ناموس و ننگ می دانند و با به شوهر دادنش حتی در سنین کم این مسئولیت و نگرانی خود را پایان می بخشند. اما دیده شده که این ازدواج اگر جبری و ناشی از نام و نامزد کردن دختر در کودکی و حتی در بطن مادر هم باشه، برای تعداد از این خانواده ها فرق نمی کنه که در جوانی تصمیم، رضایت و خواست دختر چی است. هرچند بعضی از این دختران که از کودکی و نوزادی به نام یکی از پسران اقارب یا دوستان بوده در ازدواج با او آینده بد نداشته، اما این موضوع در همه حالات تعیین کننده نخواهد بود. شهلا گل نام مستعار زنی است که میگه مادر و پدرش قبل از به دنیا آمدن او را به نام پسر کاکایش کرده بودند و در سن 13 سالگی نکاحشان را که تفاوت زیاد سنی هم میانشان وجود داشت بستند. از همین لحاظ دوران طفولیت را با محدودیت ها گذرانید و از رفتن به مکتب هم محروم ساخته شد. باقی حرفهایش را از خودش میشنویم که بعد از ازدواج اجباری ناشی از نام و نامزد بودنش با پسر کاکا چقدر روزگار بد را سپری کرده.
13 ساله شدم دردنم، یکی بعد از او چی را دیدم بچه این با خدا معلوم است پسر خوشون چونن و بسیار ظلم و ظالمی سرم کردن. نه کالایی یافتم که بپوشم، نه خوراکی یافتم که بخورم. دو بچه و دو دخترمون رفتم کار کردم، خدمت کردم، مزدوری خانه مردم کردم که با بسیار اردم شهیدی های تیاجی و متاجی های یار کلان کردم. روزه ها چکش نتیر کردم.
به گفته خانم به سبب تفاوت سینی زیاده با شوهرش در جوانی بیوه شد و باقی عمرش را با مشکلات اقتصادی گذشتانده. شایما نیز با اسم مستعار درد قلبش را ناشی از بنام بودنش با پسر مامایش چونین با ما شریک ساخت.
دستم ده خورد من بنام بچه همه میدکن دیگر من وقتی که دستم ده 12 رسیدم راضی نبودم دارم دیگر کسیم ده خانه خسران که رفتم دوی جا دوزن ایور خوشیدم ایور ننی و سن فشار می آوردن می زدن می کنن تعلیف قلبی پیدا کردیم.
نظر به تحقیقات که وجود داره و در رسانه های اجتماعی هم به نشر رسیده نشان می ده که دختر در کودکی به نام پسر و بعد هم در سن کم با ازدواج جبری با همان پسر امکان داره در کنار مواجه شدن با خشونت‌های گوناگون اگر همسرش را دوست نداشته باشه یا میل به نزدیکی با او نداشته باشه ممکن است مورد تجاوز و رابطه خشونت‌آمیز قرار بگیره که باعث آسیب‌های زیاد روحی و جسمی در او خواهد شد. به هر حال، طوری که دیده شده، اگر دختران در کودکی و یا هم نوزادی به نام و نامزد پسر شده باشند، در جوانی از ازدواج با او اظهار نارضایتی و خودداری کنند، مشکلات دیگری را برشان در پی خواهد داشت. در این مورد سخنان را از مینا باشنده ولایت اروزگان مشنویم.
نواسی مامایی مستم که نمی خوردی گفته بودن که نمو دختر تو با بچی ما بتیم ما دختر خوب با بچی تو میتیم منال دختر میک مینه میده نمیگیرم بچه میک اگر تو میک ما شوار میکنم تم نه بچه زنده میمون نتاره.
محمد مونی فایز استاد ثقافت اسلامی در یکی از پوهنتونهای خصوصی میگه اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر و پسر آزادی داده و هم رسیدن به سن بلوغ را برای دختران و پسران شرط حتمی می دانه.
به نامزدی دادن و یا نامیده کردن اطفال از لحاظ شرعی جواز نداره. هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از اجبار صورت نگرد. الله جل جلاله بر ما اجازه ازیر میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح هم دیگر را ببینن و از خوی و عادات یک دیگر خود آگاهی پیدا بکنند. پیامبر علیه السلام میفرماید میگه از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنند و اونمو رضایت دختر عبارت از سکوت امیده باشد.
استاد فایز آگاه مسائل دین افسود کسانی که مسئولیت چنین ازدواج‌های اجباری ناشی از نام و نامزد کردن دوران کودکی دختر را به عهده می‌گیرند، آن هم در سن قبل از بلوغ و قانونیشان عمل گناه و ناروا را انجام می‌دهند. از دید قانون هم نام و نامزد کردن دختران نوزاد نوعی از نقض حقوق بشری به حساب می‌آید. نجلا راحل یکی از وکیل مدافعان افغان در این مورد می‌گوید مرد در صورت ناراضی بودن از ازدواج اول میتونه ازدواج‌های مجدد نیز داشته باشه، در حالی که زن بر علاوه عدم حمایت خانواده، طلاق و جدایی برایش مشکل دیگر و زندگی و گذاره مشکل دیگر است.
چون قوانین ما هم گرفته شده از شریعت است، در قانون همین مسئله است که عقد باید به رضایت طرفین باشد. که عقد منعقد میشه طرفین باید از لحاظ کفو بودن، از لحاظ سن، از لحاظ تحصیل، نظر هر دو طرف باید رعایت شود. چنانچه ما در قضایا شاهد بودیم که اینمی عقدایی که صورت میگیره طرفین راضی نبودن یا در خوردی نامزد شده سرنوشت خانم خیلی به خطر مواجه میشه. و زیادتر در قضایایی که ما کار کردیم دیده شده که پسرها ناراضی هستن از یخت، بازم سبب میشه که یا پسر برای خانم دوم بگیره و یا ای که با می خانم در جنجال زندگی کنه و یا ای که طلاق بین از اینا واقع شوه که باز عین عواقب داره.
قرار معلوم دخترانی که با نام و نامزد بودنشان در کودکی و نوزادی با پسر دنیای طفولیتشان از هم میپاشه، جوانیشان نیز با دها آرزو و رویاهای برای آینده برعکس با خشونت و ظلم گره می‌خورد. صدمه های بد روحی روانی و اجتماعی او برشان چگونه خواهد بود؟ این صحبت ها را از ضیاءالحق شمس روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوید.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشند، بچه یا دختر نمیخواهند در بعض قضایای خانوادگی دخیل باشند، اما این مثلا اینها را دخیل میکنند. مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینها میان در دوران طفولیت اینها را به نام همدیگه میکنند که جایدادش به همینها باشند، مثلا یا رفع دشمنی کرده باشند به این ترتیب. ولی اینها وقتی کلانتر میشن مسئولیت زندگی خود قبول میکنند، باید با هر چی از گذشته بوده او را با شانه خود بکشند. بعد از اون رضایت از زندگی و توافق شاید هم در حد بسیار کمش بود چشم نبینیم در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان دست دیگران افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه‌ها و بدبختی‌ها و پیشامدهای آدم میتونه تحمل شود که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت‌های روانی هم اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت‌های ذهنی و روانی است. متأسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که خانمی در این شرایط چگونه متحمل میشه و این دردناک‌ترین وضعیتی است.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
دی بخش برنامه زن و زندگی بیاین نظرات عام مردم را نیز در رابطه به نام کردن دختران در طفولیت و حتی قبل از تولد بشنویم.
نام
کام سناس انتخاب شریک زندگی مهمترین انتخاب زندگی اگر انسان می باشد. این رقم آروسی هایی که مثلا از خوردی تعیین میکنن والدین، اینا کلانترین ظلم ده حق اونم و عزیز و نزدیک خود میکنن.
اسم مبیب است، باشنده کابل. به نظر ما هر کس عقیده داره که خودش در باره آیندهش تصمیم بگیره، پس باید تمام فامیل ها در این قسم تصمیمات محتاطانه عمل کنه و دختر خود را به دستای خود در آتش نندازن.
از ما یکی از کسای ما بود که هم تو شکل از طفولیت به نام هم دیگر بودن، اصلا او دوتا خوش نبودن، تا با حال زندگی از اونا به خوشی سپری نمیشه، حتی سایر نواز شدن.
امروزه سازمان ملل و گروه های حقوق بشری ازدواج اجباری را نوع بردهداری و سوء استفاده می دانند که آزادی و استقلال افراد را نقص می کند. بخصوص زمانی که این تصامیم را قبل از تولد دختر و در طفولیتش انجام می تن. توجه کنین به گفت و شنید ما که از طریق واتساپ با خانم فریده محبی فعال زن در بخش حقوق بشر انجام داده ایم. خب بانو محبی، دیده شده در بعضی از فامیل ها که بخصوص در اطراف ولایتی زیادتر رایج است که دختر را از کودکی و حتی قبل از به دنیا آمدن به نام پسر می سازن و بعدها بدون در نظر داشت رضایت نکاحش را با همون پسر می بندن و من حیث انسان به اراده، رضایت و خواست او ارزش و اهمیت هم قائل نیستند. این عرف ها در میان بعضی از مردم از کجاها ریشه گرفته و چرا؟
یک ریشه اقتصادی داره که بعضی فامیل ها توان یا هزینه اقتصادی ندارن تا دختر خانم خود را حمایت کنن تا بتونن که از طریق اونها توان اقتصادی خود را دختر خانم خود را پیش برن. یکی تحکیم یا استحکام روابط خانوادگی و خشوندی هستن و یکی هم همون عرف و عنانات جامعه هست، اعتیاد فامیل ها هست. جنگ و نامی دختر خود را در خانه نگه داشتن هم یک نوع گناه محسوب میشه. به همین خاطر عواملی هستن که اینها باعث میشه دختران را در زیر سنین قانونیشان به ازدواج اجباری رو میارن یا اینکه اونها را نامگوی کدام شخص میکنن.
خب در جامعه ما قسمی که دیده شده مرد اگر ازدواجش بدون رضایت او صورت گرفته باشه، این حق را داره که بر بار دوم و سوم و حتی چهارم به خواست خود ازدواج مجدد داشته باشه. اما دختر اگر خوش است یا نه، رضایت داشت و یا نه، در هر حالت باید که گزاره کنه و خانوادیش هم او را حمایت نمیکنه. این گونه ازدواج ها زن را با چی گونه ظلم و خشونت های روبرو میسازه؟
زن دچار مشکلات روحی و روانی میشه، ناتوانی در امور زندگی خود میشن، از تحصیل باز میمانن، حتی بارداری زودرس دارن که منجر به مرگ شاید بشه، نتونن که از پس مشکلات اقتصادی خودشون بر بیان، باعث طلاق میشه، هم باعث خودکشی میشه، هم باعث فرار از منزل میشه و هم منجر به رو آوردن به اعتیاد میشه، هم منجر به خیانت به همسر یا هم منجر به خودکشی یا قتل همسر میشه. جنگ و جدال در خانواده زیاد هست به خاطر نبود محبت و عشق و علاقه به زندگی و یک نوع پیشرفت نمیبینه و هم زندگی را تاریک و تنگ به خود میبینه.
وقتی دختر در کودکی در برابر نام و نامزد کردنش با پسر ماما، کاکا، عمه، خاله و یا هم پسر دوست پدرش از خود دفاع کردن نمیتونه، وقتی در سن قانونی میرسه و خودش تصمیم گرفته میتونه، چی باید بکنه؟
بعد از اینکه به سن قانون رسیدن، اولی که دختر خانم باید با قوانین اسلامی یا قوانین نافذ کشور آشنایی داشته باشه و از طریق آگاهی با مراجع که حمایت از حقوق یا دفاع میکنه باید رجوع کنه تا بتونه از طریق اونها مشکلات خود را مورد بررسی قرار بده. اگر توانی که میتونه با شریک زندگی خود زندگی را ادامه بده خوب، اگر نمیتونه میتونه درخواست طلاق بده و حتی میتونه حقوق و امتیازات خود درخواست کنه. دولت میتونه در این باره اونها رو توانمند بسازه، مهارت های زندگی رو به اونها یاد بده، حمایت اقتصادی بکنه در صورتی که توان اقتصادی در جامعه خوب باشه میتونه اونها رو یاری برسونه.
بله، بسیار تشکر بانو فریده محبی، فعال زن در بخش حقوق بشر. شنونده های عزیز، این بود برنامه ای هفته زن و زندگی که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم. تا هفته بعدی، خدا نگهدار.